بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
دومين دليلي كجناب حضرت الشيخ برای اثبات مختار خودشون در حجیت استصحاب شک در رافع بیان میکنن استقراء هست. استقراء به معنای اینه که ما از بفرمایید مسائل جزئی به یک حکم کلی برسیم. جناب حضرت شیخ میفرماید که وقتی که ما شروع کنیم به بررسی احکام شریعت و مسائل فقهی، هر مسئله فقهی که نگاه میکنیم که یک حالت یقینی سابقه داشته، میبینیم که شارع مقدس حکم به بقاء همون یقین سابق رو داشتن. لذا این جزئیات رو کنار هم بچینیم، برای ما یقین حاصل میشه که کلیش حجیت، بفرمایید حجیت استصحاب در شک در رافعه. یعنی وقتی ما یقین سابق داشته باشیم، شک در رفع و زوال این یقین سابق داشته باشیم، شارع حکم به بقا میکنه. یعنی این حکم کلیست، لذا میتونیم حجیتش رو از کجا به دست بیاریم؟ بفرمایید از این استقراء تامی که ما نسبت به مسائل فقهی از اول فقه تا آخر فقه داشته باشیم. بعد برای این که ایشون بسیار منصف و علمی هستن، میفرماید بله، در بعض موارد شارع به خلاف اون یقین سابق حکم کرده، نه به خاطر اینکه استصحاب حجت نیست، به خاطر اینکه بفرمایید یک دلیلی حکومت بر اون استصحاب داره. دقت کردید؟ و اون دلیل چیست؟ ظاهر. دقت کردید؟ ظاهرم از کجا به دست میاد؟ به خاطر غلبه. مثلا یک امری غالبا این گونه است، لذا عند شک با اینکه استصحاب جاری میشه، اما اینجاها از باب غلبه برای ما یک ظهوری درست میکنه که اون رو مقدم میکنه بر اون، یعنی یه جورای امارش میکنه. گرفتید؟ امارش میکنه. چیو اماره میکنه؟ این غلبه رو تبدیل به اماره میکنه، اماره ای معتبره. چون میدونید غلبه میره تو باب ظهور، ظهور هم که حجته. مثال بزنیم یکم روشن بشه، بریم تو تطبیق. ایشون سه تا مثال میزنه، من یه مثالش رو خدمتتون بیان میکنم. ببینید وقتی یک کسی تشریف بردن سرویس بهداشتی، بولی ازش خارج شد، خب یکی از مستحبات چیست؟ استبرا. استبرا نکرد، رفت وضو گرفت، وضوش که تموم شد یهو رطوبتی ازش خارج شد، خب اینجا استصحاب چی میگه؟ الان که طهارت حاصل شد، رطوبتی خارج شد، این رطوبت باعث چی میشه؟ شک در مزیله، شک در حدوثه، شک در رافعه. گرفتید؟ حالا من گفتم حدوث، باید بگم حدث، حدث صحیح تره، درسته؟ خب اینجا چی میشه؟ میگه آقا اعتنا نکن. لکن اینجاها یک غلبه ای هست که این غلبه ما رو به ظهور میرسونه که مقدم خواهد شد بر استصحاب. و اون غلبه چیه؟ معمولا بلکه غالبا هنگام خروج بول اگر استبراء انجام نشه، قطراتی از بول در مجرای خروج بول باقی میمونه، لذا این غلبه موجب ظهور در بولیت میشه و بول هم که نجسه و قطعا موجب از بین رفتن طهارت میشه. لذا اینجاها از باب غلبه بر استصحاب مقدم میشه، نه از باب اینکه استصحاب حجت نیست. تموم شد. دو مثال دیگه هم دارم، نمیدونم نظرتون چیه، توی کتاب تطبیق بدیم یا بگم از بیرون؟ دیگه تو تطبیق میگیم. پس بخونیم. الثانی، دسته دوم. دسته اول چی بود؟ اجماعات منقوله بود. دسته دوم میشه استقرار، دسته سوم میشه اخبار. الثانی، دومین دسته از ادله ما بر نظریه مختار اینه که انا تتبعنا، تتبع یعنی جستجو، بررسی، ما بررسی کردیم، جستجو کردیم چیو؟ موارد شک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت الرافع. میگه ما رفتیم جستجو کردیم همه موارد شک در بقاء حکم سابق که الان مشکوک شده، یعنی یه حکمی بوده یقیناً الان مشکوک شده. منشأ شک چیست؟ من جهت رافع. بفرمایید نمیدانیم آیا مزیلی رافع اومده. مثال بزنیم، طهارت داشتم، الان شک میکنم که آیا این رطوبت بول هست یا بول نیست. میگه وقتی میری این موارد رو بررسی میکنی، مثل این موردی که برای شما گفتم، فلم نجد من اول الفقه الى آخر الفقه موردن الا و حکم الشارع فیه بالبقاء. گوش میدید؟ نمیابیم، لم نجد، نمیابیم از ابتدای فقه تا آخر فقه یک مورد حتی، مگر اینکه شارع حکم به بقاء، بفرمایید همون حکم سابق یقینی بکنه. و این یعنی چی؟ وقتی شارع در همه این موارد حکم به بقا کرده، از این جزئیات به یک کلی میرسیم که شک در رافع باید حکم به بقا کرد. تموم. این الا تا آخر همون موارده، بگید استثناء رو میگه، که این استثناء دیگه از باب استثناء متصل نیست، ظاهرا منقطع میشه، مگر این موارد، که این موارد از باب عدم حجیت استصحاب نیست، از باب این که این موارد بر اونها مقدم است، حالا یا از باب حکومت یا از باب ورود، حالا یه بحث دیگه است که از چه باب از باب حکومت امارات مقدمن بر استصحاب یا از باب ورود، که اختلافی است بین جناب شیخ و جناب آخوند. شیخ یادم هست که نظرشون حکومت، آخوند ورود رو مطرح میکنم. ایشون میفرماید الا، این الا میخواد موارد تقدیمی رو بگه، الا ما امارتن، بنویسید معتبرتن، مگر اینکه یک اماره معتبری بیاد. مثل چی؟ مثل ظهور، ظهوری که از غلبه پیدا بشه. مثلا گوش میدید، الا ما امارت معتبره توجب الظن بالخلاف، موجب میشه که شما ظن به خلاف پیدا کنید. بنویسید خلاف حالت سابقه یقینی. چی شد؟ منظور از خلاف اینجا چیه؟ خلاف حالت سابقه یقینی. خب اینجا ظن، با اینکه ظنه اما معتبره. مثال یک، کل حکم به نجاست الخارج قبل الاستبراء. یه قید اضافه کنید، وقتی که وضو گرفته باشیم. گرفتید؟ اینو باید اضافه کنید و الا حل نمیشه مسئله. چی شد؟ کل حکم به نجاست الخارج حکم کنیم به نجاست چیزی که خارج شده قبل از استبرا و بعد از وضو. یعنی یک شخصی رفته سرویس، سرویس بهداشتی، بول کرده، استبرا نکرده، وضو گرفته، حالا یه رطوبت خارج شده. اگر طبق استصحاب بخوایم عمل کنیم باید بگیم که لا تنقض الیقین بالشک. اما اینجاها نه، ما نقض میکنیم. چگونه؟ میگیم حکم به نجاست میکنیم. میگیم آقا مگه استصحاب حجت نیست؟ میگه بله حجته، اما اینجاها یک اماره معتبره و یک ظن معتبری داریم و اون چیه؟ غلبه‌ای که موجب ظهور میشه. کل حکم به نجاست. چرا؟ چرا؟ فإن الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة. گوش میدید؟ حکم بها، حکم به نجاست از این باب نیست که حالت سابق حجت نیست. حالت سابق حجت نیست، خط بکشید، استصحاب حجت نیست. گرفتید؟ یعنی این به خاطر این نیست که استصحاب حجت نیست. و الا لوجب الحكم بالطهاره لقاعده الطهاره. بیا بالا عزیزان، ما یه قاعده طهارت داریم، یه استصحاب طهارت داریم. ما الفرق بینهما؟ قاعده طهارت قطعا حجته. میگه اینجا حتی قاعده طهارت هم که قطعا حجته جاری نمیشه. گرفتید؟ چرا؟ چون قاعده طهارت بفرمایید و استصحاب طهارت هر دو اندشکن دیگه. وقتی اماره میاد شک میره دیگه. حالا فرق قاعده طهارت با استصحاب طهارت چیه؟ قاعده طهارت اعمه از استصحاب طهارته. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که طهارتی داشتی بعد شک میکنی، میگی استصحاب میکنم همون طهارت رو. اما اگه حالت سابقه نداشتید میتونید استصحاب طهارت بکنید؟ نه، اما میتونید قاعده طهارت رو جاری کنید. مثلا الان تو خیابون دارید راه میرید، ماشین رد میشه، یه آبی به شما میپاشه، نمیدونی این آب نجسه یا نه، حالت سابقش هم که نمیدونید. اینجا قاعده طهارت میگه اصل بر طهارته. ایشون میخواد بگه که حتی قاعده طهارت هم که بفرمایید اعم از استصحاب طهارت، اینجا جاری نمیشه. پس به خاطر عدم حجیت نیست دیگه، قاعده طهارت که قطعا حجته. پس از چه بابه؟ از باب تقدیم اماره بر اصله. گرفتی چی شد؟ تموم شد. پس این لوجبه میخواد این نکته رو بگه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ما بگیم از باب عدم حجیت استصحابه لوجب الحکم به طهارت لقاعدت الطهار، این که دیگه حجته، اما باز نمیتونیم حکم به طهارت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه یک اماره ظنیه معتبره حکومت داره بر این دوتا. گوش میدید؟ پس به خاطر عدم حجیت نیست. حتی قاعده طهارتی که حجیت داره قطعا اینجاها جاری نمیشه. خب اگر به خاطر عدم حجیت استصحاب نیست، به خاطر چیست؟ بل ایشون میفرماید بلکه لغلبته بقاء جزء من البول او المنی فل مخرج. به خاطر اینکه غالبا، غلبه یعنی غالبا، جزئی از بول یا منی باقی میمونه توی مجرای خروج بول. دقت میکنید؟ و این غلبه بفرمایید موجب ظهور میشه. فرجه هذا الظاهر. ببینید غلبه موجب ظهور میشه. مناشأ ظهور یکیش غلبه است. بالای ظاهر بنویسید غلبه یا زیرش. فرجه هذا الظاهر یعنی غلبه علی الاصل، که منظور چیه؟ اصل، اصل استصحاب یا قاعده طهارت. گرفتید؟ تموم شد. این مثال یک. مثال دو، آقا قصاله. ببینید یه شخصی در زمانهای قدیم که حمام‌های عمومی خیلی مورد استفاده بود، حمام‌های توی خونه کمتر بود، اول صبح می‌رفتید حموم برای غسل، یکی دیگه هم داره غسل می‌کنه، آبی که به بدنش می‌خوره به شما هم می‌پاشه، به این آب میگن قصاله. این قصاله غیر از اون قصاله بحث لباس اینه، نه، قصاله اینجا منظور اون آبی که از بفرمایید شستن برای غسل خارج میشه از بدن انسان ها. خب این به شما میپاشه، اینجاها باش معامله نجاست میشه. چرا؟ چون غالبا اینها که میان غسل جنابت میکنن بدنشون هنوز با منی متنجسه، لذا این آبی که میخوره و به شما میپاشه غساله آب نجس نجسه غالبا، لذا ظهور پیدا میکنه، شما نمیتونید اینجا استصحاب رو جاری کنید، اینجا غلبه رو جاری میکنید که ظهوره. کما فی غسالت الحمام عند بعضن، البته این مسئله عند بعضن هست، همه اینو قبول ندارن. دلیلشون هم چیه؟ غالبا آثار منی در بدن انسانی که غسل جنابت میکنه بفرمایید باقی میمونه و این آب میشه غساله نجس، البته انده بعضه. اینم مثال دو. مثال سه، گوش بدید، آقا شما نمیدونید این قصاب، دقت کنید، این قصابی که الان گوسفندو ذبح کرد آیا حلاله یا حلال نیست، و آیا مثلا گوشتش نجسه یا نجس نیست. خب ما میتونیم بگیم حالت سابقه اینه که قبل از اینکه ذبح بشه حرام بود دیگه، شما میتونید گوسفند زنده رو بخورید؟ نه، حرامه. الان شک میکنید که حرام هست یا حرام نیست؟ باید بگید حرامه. اما وقتی قصاب مسلمان اونو ذبح میکنه شما میگید چیه؟ حلاله. اینجا چرا؟ به خاطر اینکه اصل صحت که یک اماره معتبر است بر اصل استصحاب مقدم خواهد شد و حکومت خواهد کرد. تموم شد. والبناء، اینم مثال سه، والبناء على الصحه المستند المستنده الى ظهور فعل المسلم، که فعل مسلم ظهور داره تو چی؟ صحت. گرفتید؟ تموم شد. خب جناب حضرت شیخ اعظم انصاری میفرماید انصافا این دلیل رو بررسی بکنیم، اگر نگیم 100%، اما به احتمال خیلی زیاد ما رو به قطع و یقین میرسونه، لذا از کلمه یکاد استفاده کرد. فرمود والانصافو ان هذا الاستقراء، کدوم استقراء؟ از اول فقه تا آخر فقه، در مواردی که حالت سابقه هست شارع حکم به بقای حالت سابقه میکنه عند الشک، انصافا یکاد و یفید القطعه، خیلی خیلی نزدیکه که افاده قطع بکنه. حالا این یکاد رو گذاشت که اگر کسی اشکال گرفت بگه یکاد هم گفتیم دیگه. جناب آخوندم خیلی از یکاد و کاد در کفایه استفاده میکنه، همش هم برای اینه که یه مفری بذاره بگه من نگفتم که این، تو میکنم کاده یکادو. بله، حالا البته این مزاحه. و هو یعنی این استقراء، اولا من الاستقراء الذي ذكر غير واحد كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض انه المستند في حجيه شهاده العدلين على الاطلاق. آقا دقت کنید، ما یک بحثی در بحث قضا داریم به نام بینه. بینه یعنی شهادت دو عدل. مستند، دقت کنید، مستند قبول بینه استقراء. مستند قبول بینه یعنی شهادت عدلین چیه؟ علل اطلاق. علل اطلاق یعنی همه جا. میگه انصافا این استقراء، استقراء در حجیت استصحاب در شک در رافع، اولا و برتر است نسبت به استقرایی که مستند حجیت شهادت عدلینه. دیگه نگفت چرا، بنده الان براتون میگم چرا. پس گرفتی چی شد؟ آقا چی شد؟ بعضی از فقها از جمله محقق بهبهانی رحمت الله علیه و جناب صاحب ریاض، این دو بزرگوار، مستند حجیت قبول بینه رو در باب قضا چی قرار دادن؟ استقرا. انصافا این استقرا از اون استقرا اولاست. چرا؟ چون این استقرا مورد نقض واقعی پیدا نکردیم، اون دو سه مورد هم نقض نبود. اصطلاحا دیدید تأکید کردم استثناء منقطعه نه متصل، چون این استصحاب که نیست، این ظهوره. گرفته چی شد؟ اما انصافا تو همون باب شهادت عدلین چند تا مورد نقض داریم تو فقه، اما باز آقایون گفتن استقراءه، قبولش کنید. مورد نقضش چیه؟ چون شهادت عدلین یا همون بینه در چند مسئله بفرمایید تخلف داره. مثلا تو زنا عدلین کفایت نمی کنه، چهار نفر باید باشه. توی ارتداد، توی لوات. اما در بحث استصحاب تخلفی ما ندیدیم، اگرم تخلفی بود اون الایی که اوور منقطعه. گرفتی چی شد؟ پس ایشون میفرماید انصافا این استقرا نسبت به بقیه استقرایی که مستند شده برای بعض از بفرمایید برای بحثی از احکام، این از اون اولاست و بهتره. تموم شد. خب این الثالث هم اگر اجازه بدید تبرکن این روایت رو بخونیم. عمده دلیل جناب حضرت شیخ در بحث حجیت استصحاب دلالت چیست؟ بفرمایید. دلالت اخبار هست. اولین کسی هم که اخبار رو وارد این مسئله کرده کیه؟ پدر شیخ بهایی رحمت الله علیه. یعنی از زمان پدر شیخ بهایی استدلال به اخبار شروع شده که جناب شیخ همین رو حسابی تقویت میکنه، چندین روایت رو استفاده میکنه از سنت. دقت کردید؟ 6 تا روایت هست تا جایی که یادمه، حالا 6 تا روایت رو ایشون استفاده میکنه و بحثای خیلی خوبی و مباحث خوب فقه الحدیثی اینجاها داره. اولین عبارتی که از باب درایه خدمتتون بیان کنیم اخبار مستفیزه. اخبار مستفیزه اخباری هن که از آحاد برتر و از متواترات پایین ترن. مثلا ما حدود 8 تا 9 تا 10 تا روایت در یک مسئلهی بفرمایید نقل شده، به اینا میگن مستفیز. پس از یکی بیشتره، از دوتا بیشتره، از اون متواتراتی که مثلا میگم 15 تا 16 تا مثلا روایت راجع به این مسئله به بالا باشه کمتره. این نکته درایه‌ای اول. یه نکته رجالی هم اینجاها داشته باشیم. صحیحه زراره، میدونید راجع به صحیحه تعریف قدما با تعریف متأخرین فرق میکنه. قدما در تقسیم بندی حدیث میگفتن صحیح و ضعیف، دقت کردید؟ اما از زمان علامه به بعد تقسیم حدیث به 4 دسته شده: صحیحه، ضعیفه، حسنه و موثقه. حالا ما فقط صحیحه رو خدمتتون الان بگیم که خیلی هم وقت نگیره. صحیحه به روایتی میگن که اولا مسنده، ثانیا متصله، ثالثا همه طبقات راویان این سند بفرمایید امامی و ثقه هستند. امامی و ثقه هستند. پس روایتی که هم اتصال داره، یعنی از راوی صاحب کتاب تا امام کاملا متصل هست و مسند هست، و همه طبقات امامی و ثقه باشن، بهش میگن صحیحه. این هم یه نکته بعدی. یه نکته هست باز تو همون بحث درایه است، و اون اینه که ما یه روایت داریم مزمره. روایات مزمره روایاتی هستن که در انتهای روایت راوی منتهی میشه به ضمیر. مثلا میگه سألته، سئل عنه، عنه سألته. راجب به بحث حجیت روایات مزمره، نظریه مشهور اینه که باید به مزمر نگاه کنیم، باید به مزمر نگاه کنیم. اگر یک شخصیتی مثل زراره بفرمایید بگه سألته، قطعا میدونیم زراره از غیر امام سوال نمی کنه. لذا با اینکه نمیدونیم این سألته ضمیر مرجعش کیه، اما چون زراره میدونیم که غیر از امام از کسی سوال نمی پرسه، اصلا ایشون از فقها و بزرگان بوده، بیاد از کی بپرسه؟ از امام میپرسه دیگه. اما اگر مزمر آدم فقیهی و معروفی و قوی نباشه، این ازمار موجبه بگید ضعف روایت میشه. اینجا با توجه به اینکه صحیحه زراره است و زراره داره میگه سألته، لذا این ازمار ضرری به صحت روایت نمیزنه. این هم دو سه تا نکته رجالی. حالا وارد روایت بشیم. الثالث الاخبار المستفیضه منها، از این اخبار صحیحت و زراره. ولا یضرها الاضمار. دوستان علت اضمارم میدونید چیه؟ روات ابتداءن کتبی داشتن به نام اصول اربعمئه. مثلا جناب زراره می اومدن مجلس امام باقر یا امام صادق می نشستن، چیکار می کردن؟ سوال می پرسیدن، ایشون یادداشت می کرد. یه شخص دیگه می اومد سوال می کرد، یادداشت می کرد. اولش میگه از امام باقر پرسیدم، سألت الامام. بعد میگه و سألته. سوالای بعدیشو دیگه به خاطر اینکه مرجعش قبلا ذکر شده بود ضمیر می آورد. بعدها که این کتب اربعمئه دستبندی شدن توی جوامع، یعنی کتب اربعه از محمدون ثلاث، جناب کلینی اون روایت بزرگی که توی یک مجلس راجع به زکات، راجع به خمس، راجع به همین استصحاب، راجع به وضو، اینها رو اومدن چیکار کردن؟ دستبندی کردن. خب لازمه دستبندی چیه؟ تقطیعه. گرفتید؟ مثلا روایتی که راجع به زکاته دیگه سألته عن زکات، مثلا میره تو باب زکات، اما من نمیدونم قبلش چه روایتی بوده. گرفتید؟ لذا اگه کسی این روایت رو بتونه پیدا کنه، دوباره به هم وصل بکنه، دیگه قشنگ ازماری تو کار نمیمونه. اما الان که این طوری شده متاسفانه، دیگه بستگی به مزمر داره، مگر اینکه شما یقین کنید این روایت ادامه اون روایتی است که اسم امام باقر اومده، مثل همین روایت که از امام باقره، دیگه ازمارش برطرف میشه. گرفتی چی شد؟ پس این ازمارها به خاطر تقطیع در دستبندی و فصلبندی و ایجاد کتب جوامع در زمان محمدون ثلاث، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن الحسن طوسی و محمد ابن علی ابن بابوی الشیخ الصدوق. این سه بزرگوار که کتب اربعه ما رو نوشتن، لازمه این که بتونن این کتاب ها رو دستبندی و فصلبندی کنن. مثلا شیخ کلینی 20 سال طول کشید دیگه تا این کتاب رو جمع آوری کرد. خب اومد این کتب مختلفی که دستش بود که بهش میگفتن اصول اربعمه رو تقطیع کرد، دستبندی کرد، روایات اعتقادی جدا، روایات فقهی، فقهی هم باب فلان، باب فلان، باب فلان. خب خود به خود توشون سألتهو پیدا میشد دیگه. قال قلت له، زراره میگه که به ایشون گفتم. حالا ایشون کیه؟ امام باقره. دقت میکنید؟ الرجل ینام و هو على وضوء. اینجا سوال از چی میکنه دوستان؟ رافعیت موجود، بارک الله، رافعیت موجود. یعنی سوال میکنه این چیزی که الان موجوده آیا رافع هست یا نیست. الرجل ینام یعنی چی؟ اینجاها ینام به معنای خوابیدن نیست ها، گوش میدید، یعنی خواب به سمتش هجوم میکنه، گوش میدید. الرجل ینام، یه آقایی خواب برش غالب میشه، اما اگه بخوابه که قطعا باطله. و هو، این واب واب حالی است، در حالی که هو این رجل علا وضوء، با وضوعه. اتوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضوء، آیا چرت و چرتان، خفقه یعنی چرت، خفقتان یعنی دوتا چرت، حالا من به مزاح میگم چرتان. طرف اینطوری دیدید داره دست هیک سرش هی میره پایین، هی تعظیم میکنه خدمت ذات باری تعالی، آیا این چرت یا دوتا چرت یا سه تا چرت موجب از بین رفتن وضو میشه که باید طرف بره دوباره وضو بگیره؟ قال یا زراره، حضرت فرمود، حضرت گفتیم امام باقر اینجا، زراره جان قد تنام العین، گاهن چشم خوابش میبره، ولا ینام القلب، اما دل هنوز نخوابیده، یعنی هنوز حست احساست بیداره، والاذن گوشت هنوز بیداره، یعنی چشت رفته اما گوشت نرفته، حواست، اینجا قلب یعنی حواس، حواست نرفته، حواست جمع هنوز، لذا اگه یکی چیزی بگه سریع جوابش میدی. فاذا نامت العین والاذن، تو بعضی از مصدرها به نظر میرسه این هم باید باشه، تو حاشیه دارید والقلبو که به نظر میرسه این درست باشه، اما بعضی اوقات هم چشم میره هم گوش میره، اصلا حواست اصلا هیچ چی دیگه نمیفهمی، فقط وجب الوضوء، یعنی باید عزیزان یقین بکنی که خوابی. خب الان باز هنوز حل نشده، هنوز قاعده کلی نکشیدیم بیرین، ادامه میدیم. ایشون میره چیکار میکنه؟ یه شبه موضوعیه مطرح میکنه. قلت و به آقا جونم گفتم، آقا جون فإن حرك إلى جنبه شيء، شبه موضوعی است، اگر یه چیزی کنارش تکون خورد، مثلا گوشیش گذاشته سر ویبره هی شروع کرد تکون خوردن، و هو لا يعلم، دیگه حس نکرد این تکونو، قال لا لا. حالا این لا یعنی چی تو فقه الحدیث؟ اساس استدلال اینجا شروع میشه که این لا چی میخواد بگه، گوش میدید، فرمود نه حتی یستیقن انه قد نام، نه اینطور نیست. حالا نه اینطور نیست و باید فقه الحدیثیش انشالله فردا کار میکنیم، لا اینطور نیست، حتی یستیقن انه قد نام، تا اینکه یقین بکنه که این آقا به تحقیق خوابیده باشه، حتی یجی من ذالک امر بین، تا این که از اون، منظور از ذالک نومه، تا از اون نوم برای او یک امر روشنی بیاید، یعنی یقینی. و الا اگر نیات، امر یقینی نیات، فانه اینجا هم الا فقه الحدیثیش باید خوب کار کنیم. و الا اگر اینطوری نیومد، چیزی که یقینی بود نیومد، فانه این رجله علا یقین من وضوئه، هنوز به همون یقین وضوئش هست. ولا ينقض اليقين ابدا بالشک. میتونیم هم نهی بخونیمش. من الان چطور خوندمش؟ نفی خوندمش. لا ينقض، میتونیم نهی بخونیمش. لا ينقض، لا ينقض بعد کسره میدیم به خاطر التقاء ساکنن. لا ينقض اليقين ابدا بالشک. اینجا دیگه قاعده کلی داره میفرماید یقین هیچ وقت ابدا با شک نقض نمی شود یا نقض نکند. اگر نهی باشه لا ينقض، اگر نفی باشه لا ينقض، یعنی نقض نکند یا نقض نمی شود. ولکن ينقضه بیقین آخر، نقض می کند آن را یا نقض می شود آن را با چی؟ با یقین دیگر. حالا انشالله فقه الحدیث و صغرا کبرا نتیجه از این حدیث رو انشالله جلسه بعد مورد بررسی قرار میدیم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.